أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که به حمد الله در این ضیافت الهی و عرصه غفران و رحمت خداوند باز هم توفیقی دست داد که انشاءالله میهمان قرآن باشیم در ماه ربیع القلوب و نزول قرآن و رمضان المبارک. امیدوارم خداوند تا امروز مجموعه طاعات و عبادات همه صائمان و قائمان و عابدان و همه عزیزان حضار محترم خانم ها و آیان رو با فضل و کرم خیش بپذیرد و توفیق فزونتر در ادامه مسیر به همه ما عنایت بفرماید. حلول سال نو و بهار طبیعت را هم خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم. بالاخره بهار طبیعت و بهار شریعت است و قطعا باید که دلها بهاری شود از این تقارن و از این همگونی نظام تکوین و تشریع الهی. خب به حمد الله سوره ای رو که امسال انتخاب شد و آغاز می کنیم انشاءالله محضر مبارکتون از امشب، سورة الحج، سوره مبارکه حج است. این سوره مبارکه نامی که دارد برگرفته از فریضه مهم و واجب مهم الهی است. این واژه یک بار در کل قرآن کلمه حج به کار برده شده است که در همین سوره مبارکه و اذن فی الناس بالحج آنیست که خداوند خطاب می کند به ابراهیم خلیل الرحمن که دستور اعلام حج رو در میان مردمان و بندگان خدا عیان می کند و آشکار می کند. البته تعابیر مختلف اشتقاقات دیگری این کلمه رو در قرآن داریم. لله علی الناس حج البیت، اما کلمه حج یک بار اون هم در این سوره به کار برده شده است. از همون کلمه نام این سوره مبارکه سورة الحج برگزیده شده است که البته نامگذاری توسط نبی مکرم حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم و برخلاف بعض از سور قرآن کریم که یک سوره ممکنه نامهای متعددی داشته باشد، این سوره شریف نام دیگری ندارد، تنها یک نام دارد، سورة الحج، که در ثواب القرائه میخوانم خدمت عزیزان روایاتی که اشاره به این نامگذاری از ناحیه معصومین دارد. اما علتی که این سوره به سوره حج نامگذاری شده است با توجه به اینکه یک بار این کلمه در این سوره مبارکه آمده است، اهمیتی است که این فریضه الهی در اسلام و در قرآن دارد، فریضه مبارکه حج. در میان تمام فروع دین، اصطلاح فروع دینی که ما به کار میبریم در احکام الهی مانند صلات، جهاد، زکات و امثال این موارد، ملاحظه می فرمایید که ما در قرآن سورت و صلات نداریم، با تمام اون که از صلات و عمود و دین ستون دین و پایه دین است. سورت و زکات نداریم، سورت و جهاد نداریم در قرآن کریم و سورت الخمس نداریم مثلا در آیات مبارکه قرآن و سور شریفه قرآن به این نام ها نداریم، اما سورت الحج دیده می شود و این نامگذاری توسط پیامبر بیان می شود که حاکی از این است که این فریضه الهی و این فرع دین جایگاه بسیار مهم می دارد که خداوند چنین نامی رو به سوره ای از سور قرآن نسبت می دهد که بسیار مهم و جدی است. و می توان گفت در کنار این نکته نامگذاری، در مجموعه آیات شریفه قرآن پیرامون همه این فروعی که اسم بردم، شاید جزئیات و احکامی همانند حج دیده نمی شود. یعنی در مورد نماز ما جزئیات نماز رو چندان نمی بینیم در قرآن کریم. در باب زکات جزئیات اون نیست، یه دو سه موضوع کلی و زیربنایی اون دیده میشه، دستور اکید با اون مطرح میشود، اقیم الصلاة است، آتو زکات است. اما در مورد حج در همین سوره مبارکه انشاءالله پیش رو خواهیم داشت، 12 آیه اختصاص پیدا میکند به مسئله حج و جزئیاتی رو حضرت احدیت مطرح می کند، احکامی رو بازگو می کند، فوائدی رو از حج در یه بسته بسیار منظم بازگو می کند که بسیار قابل توجه است، که یه تفاوتی بین حج و بقیه فروع دین دیده می شه. حال این ماجرا منوط به چیست، در رابطه با چیست؟ بالاخره یه نکته مطلب این است که اساساً حج به عنوان یه واجب ملموس و یه فریضه مشهود در میان انسانها و مسلمانان و قبل از اسلام شناخته شده بوده است. ملاحظه میکنید که در جاهلیت مسئله حج متداول است، در پاره از ملتهای دیگر احترام به حج و کعبه جایگاه خود رو دارد و اینکه کعبه رو خداوند سبحان به عنوان محور قرار میدهد، حتی برای صلات اون، برای زکات اون، دلیل آن است که بیشترین اهمیت ها به مسئله حج داده میشه و آثاری که بر حج مترتب است و فوائدی که این فریضه الهی دارد، که انشاءالله میرسیم به آیاتی که در رابطه با این موضوع است که مطرح خواهد شد. پس بنابراین یه ویژگی خاصی رو در این سوره میبینیم که اختصاص به این فرع مهم پیدا میکند. نامگذاری اون، 1/6 مباحث این سوره پیرامون حج مطرح میشه، به همین خاطر این نام رو اختصاص پیدا میکند و در این حال یه رازهایی و یه رمزهایی رو هم پیرامون این حکم الهی، فریضه الهی و این وادی سلوکی که حضرت احدیت برای بندگانش مقرر کرده است، در لابلای آیات این سوره مبارکه خواهیم دید و میکاویم و استفاده خواهیم برد انشاءالله. البته با همه این موارد و 12 آیه هم که در اینجا مطرح میشه، اما حکم وجوب حج در این سوره نیامده است، در سوره مبارکه آل عمران است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که دستور مستقیم است که برای خدا بر دوش مردمان است حج خانه او، هر آن کسی که چنین استطاعتی رو دارد. آیه 97 سوره مبارکه آل عمران است و در این سوره نیست، اما در این حال جایگاه این سوره با عنوان سوره حج یه ویژگی و ممتاز بودنی رو اختصاص داده است به خود. خب با این مقدمه، نکته دومی که گفته می شود این است که همیشه بررسی می کنیم که آیا هر سوره ای رو که ورود می کنیم به لحاظ زمان نزول این چه زمانی دارد، قبل از هجرت نازل شده است یا بعد از هجرت. می توانیم بگوییم مکی است یا مدنی. در مورد این سوره همین بحث وجود داره و به نوعی است این موضوع که مورد اختلاف صاحب نظران قرار گرفته است. جمعی شکسته خوانند، جمعی نشسته خوانند. گروهی این سوره رو مکی میدانند، گروهی این سوره رو مدنی میدانند. اما اگر با معیارهای تشخیص و به اصطلاح عیارهایی که در اینجا وجود دارد برای برگزیدن این که این عنوان رو انتخاب کنیم یا اون عنوان رو، خب وقتی نگاه میکنیم بهترین نکته‌ای که ما رو راهنمایی میکند محتوای سوره است. به لحاظ محتوا وقتی نگاه میکنیم، گاه یه نکاتی در این سوره مبارکه دیده میشود که ذهن به سوی مکی بودن میل میکند، مانند آغاز این سوره مبارکه. استعذار دارید در خطابهایی که در سوره مدنی وجود داره و سوره های مدنی، نوعا خطابی که حضرت احدیت مطرح میکنه یا ایها الذین آمنو است، به دلیل اینکه جامعه ایمانی تشکلی یافته است، شکلی پیدا کرده. در مکه این چنین نبوده، ما جامعه خاصی نداشتیم که جماعت مخاطب باشه خداوند به اونها فرمود یا ایها الذین آمنو در مکه. اما هنگامی که مسلمانان هجرت کردند، پای به مدینه گذارد نبی مکرم، جامعه مدینه نبوی و شکل گرفت، اونجا خطابهای قرآن یا ایها الذین آمنو است. خطاب یا ایها الناس عمدتا مربوط به کجاست؟ مکه، که عمومی ترین خطاب هاست و ناس شامل همگان میشه و هیچ استثنایی در بر نداره، همون مشرکان رو هم شامل میشد، همگان رو در بر میگرفت. یا ایها الناس با این سیاق اولی اگر نگاه کنیم، همون ابتدای ورود به ذهنمون میاد که این سوره مبارکه ممکنه مکی باشد، یعنی قبل از هجرت نازل شده است. اما وقتی به محتوای آیات این سوره گذر میکنیم، مشاهده میکنید که در سوره های مکی مباحث فقهی قرآن یا نیست یا حداقل است، یعنی یه مختصر اشاراتی میشه و عمدتا پیرامون مباحث اعتقادی است. گاهی هم مسائل اخلاقی مطرح میشه و احکام اون کف مطلب و حداقل رو میبینیم، و حالی که در این سوره همان گونه که عرض کردم یک ششم اون مباحث حج است. بخشی از این سوره پیرامون مسئله جهاد مطرح میشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، رخصت داده میشود به آنانی که با آنان مقابله و نبرد میشود که برخیزند و مقابل دشمنانشون بایستند و مقابله کنند. چنین اذنی رو ما در مکه نداریم. در مکه مسلمانان در یه خفقان شدیدی بودند که امکان دست به اسلحه بردن نداشتند، امکان دفاع نظامی از خودشون نداشتند، مقابله نمی کردند و تحت فشارها، خفقانها و بالاخره هجمه‌هایی بودند که بر آنان بود. بنابراین این نوع و این دسته آیات محتوای سوره رو که نگاه می‌کنیم تناسب با مکی بودن ندارد. به همین خاطر شاید اکثر صاحب نظران اعتقاد بر این دارند که سوره مبارکه حج سوره است مدنی، یعنی بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است، نهایت اون اوائل هجرت احتمالاً نازل شده که هنوز اون تقابل‌های بین مکیان و به اصطلاح مشرکان و مسلمانان وجود داشته است. حالا اون خطاب اول هم کلیت نداره، یعنی اینطور نیست که خطاب یا ایها الناس فقط در سوره مکی باشد، نه، در سوره مدنی هم این خطاب رو داریم. خب این هم نکته دوم. و نکته سومی که باقی میماند اشاره به بعض از روایاتی است که از باب تبرک باید گفت که فضیلت قرائت و مراجعه به این سوره مبارکه رو مطرح میکنه، که این هم قابل تأمل است و روایات قابل استفاده است که عموم مفسران روایی در منابع روایی و حدیثی نقل کردن، من جمله از نبی مکرم که رسول خدا فرمود من قرأ سورة الحج اعطی من الاجر كحجة حجها و عمرة اعتمرها. اگر کسی سوره حج را قرائت می کند، همان قرائتی که قرائت مورد تأیید پیامبر است، قرائتی که با فهم و تعمق و ادراک معانی است و به کار بستن اون عطا می شود از اجر مانند ثواب و فضیلت حجی که به جا آورد و عمره‌ای که برگزار کند. یعنی سوره مبارکه حج رو هر کسی میخواند، ثواب یک حج و عمره خداوند به او میده، اما نه یه ثواب یه حج و عمره، مانند حج و عمره ایست که به جا آورده است. اون هم با این ثواب: به عدد من حج و اعتمر فی ما مضا و فی ما بقیه. حجی که ثواب اون به مقدار ثواب همه حاجیان و عمره گزاران باشد. اصلا نمیشه تصور کرد عظمت کار رو. یعنی نشان میده که آیه آیه و کلمه کلمه این سوره مبارکه حج حج است. حرف حرف این حجه که پیامبر چنین استنباطی رو دارن و چنین نکته‌ای رو بازگو میکنن. اما از طریق به اصطلاح خاصه از وجود مبارک امام صادق علیه السلام: قال من قرأ سورة الحج فی کل ثلاثه ایام. هر کسی هر سه روز یک بار سوره حج را قرائت کند، لم تخرج سنته حتی یخرج الى بیت الله الحرام، اون سال نمی گذرد الا اون که سال بعد به خانه خدا خواهد رفت و از حاجیان خانه الهی ثبت خواهد شد. و ان مات فی سفره دخل الجنه. و اگر احیانا در جریان این سفر حج به رحمت خدا بپیوندد و جان دهد، مستقیما وارد بهشت خواهد شد و مغفور خواهد بود. این هم روایت بسیار زیبا و نغزی است از وجود مبارک امام صادق که بر این مژده گر جان فشانم رواست. در باب اینکه این سوره مبارکه کی نازل شده است، همان گونه که خدمت عزیزان عرض کردم، یه روایتی هم داریم که این رو به عنوان شأن نزول جماعتی نقل کردن و جالب این که فریقین نقل کردن، یعنی این در منابع روایی اهل سنت حتی در صحاح سته در بعضی از اونها هست و در منابع ما هم هست که به عنوان شأن نزول نقل شده است که این را ابو سعید خدری یا خدری، این بزرگ صحابی پیامبر، میگوید که این آیات نازل شد، دو آیه اول سوره مبارکه حج، در غزوه بنی مستلق. خب این نشان میده که اگر این شأن نزول است و این روایت صحیح، پس طبعا این سوره در سال چهارم پنجم بعد از هجرت نازل شده است بر پیامبر مکرم اسلام. و ناس و یسیرون، مردم در حال حرکت برای این غزوه و این جهاد بودند. فنادا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم صل علی محمد. مردم رو صدا زد، فرمودن که بایستید، مرکب ها رو نگاه دارید. همه ایستادند، اومدن اطراف رسول خدا رو گرفتن. پیامبر این دعایه رو بر اونها قرائت کرد در این مسیر حساس: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. تصور کنید این آیات رو از زبان پیامبر بشنود کسی. پیامبر خواند: فقره آها علیهم لم یوره اکثر باکیان من تلک اللیله. دمدم غروب بود. این صحابی بزرگوار میگه هیچگاه یاران پیامبر به مقدار اون شب گریان دیده نشدند، میگریستند. فلما اصبح صبح شد لم یهد تو سر جهن دواب. نگاه کردن دیدن هیچ کی زین اسبشو پایین نگذاشته، همونطور که بودن ایستادن، نشستن، عشق میریزن. ولم یضرب الخیام، اصلا خیمه نزدند، استراحت نکردند. و ناس بین باکن او جالسن، و مردم یا میگرین هنوز یا نشستند و در تفکر فرو رفتند. فقال لهم رسول الله، بعد ادامه میدن پیامبر، مطالبی رو بازگو میکنن که بسیار بسیار تکان دهنده است. یه آماری رو پیامبر مطرح میکنن. تصور میکنید که از این امت چه مقداری به بهشت میروند، چه مقداری به دوزخ میروند، چه حال و وضعی دارند. یه نکاتی رو مطرح میکنن که دیگه فکر میکنم زمان اون الان نیست برای گفتن، اما در این حال استفاده میشه از این روایت، همونطور که عرض کردم، به عنوان شأن نزول، که نزول سوره مبارکه حج بعد از هجرت پیامبر در جریان غزوه بنی المستلق بود است، اگر روایت مورد تایید کامل باشه. خب تا اینجا مطالب کلی و مقدمی رو خدمت عزیزان گفتیم. به حول و قوه الهی شروع میکنیم مباحث سوره مبارکه حج را. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردمان تقوای پروردگارتان را پیشه کنید. در ادامه می‌فرماید ان زلزله الساعه شیء عظیم، مثل اینکه این طور باید معنا کرد، زیرا زلزله ساعت شیء عظیمی است. مردمان تقوای پروردگارتان را پیشه کنید. حالا دلیل برای این تقوا ورزی، علت این که چرا باید به سلک متقین بپیوندید، برمیگردیم میگیم چیه. اینه که ان زلزله ساعت شیء عظیم، بدونید که زلزله ساعت شیء عظیمی است، پدیده عظیمی است، لذا باید با تقوا مسلح و مجهز باشید برای مواجهه با این آینده دهشتناک و سنگین و سهمناکی که پیش رو داری. خیلی هیبت عجیبی دارد آغاز سوره مبارکه یعج. و باز قبل از ورود عرض می کنم که این آیه اول رو می توانیم در زمره مواردی بدانیم که گاهی در قرآن کریم عرض کردیم تمام سوره مبارکه حمد رو خداوند می فرماید، بعد بقیه آیات شریفه قرآن همه میشن شرح سوره حمد. یعنی اون چه به ناس در کل قرآن گفته بشه در فاتحه الکتاب میاد و بعد خداوند شرحش میکند. این رو گفتیم نامش براءت استحلال به لحاظ صنایع ادبی که در ادبیات عرب وجود داره. یعنی ابتداعا متکلم، مدرس، گوینده تمام مطلب خودش رو فشرده میگه، بعد ادامه اون رو بازگو میکند. اون کاری که بعد ادیبان، شاعران، مصنفان، مؤلفان از قرآن وام گرفتن و در کارهای خودشون فراوان میبینیم که این رو در منابع ادبی گاهی خدمت عزیزان مانند نینامه مثنوی رو اشاره کردم. بشنو این نی، اون 18 بیت اولی که در نینامه گفته میشه، بعد 26,000 بیت مثنوی، 6 دفتر میشه شرح تمام اون. آیه نخستین سوره مبارکه حج میاد تمام قریب 80 آیه این سوره شرح همین آیه است. یعنی تمام مطلب رو خداوند در آیه اول میگوید فشرده، حالا بازش میکند، یک به یک مطالب به دنبال اون میاد. پس خود این آیه آیه بسیار مهمی است. و در یه بیان کلی که نگاه میکنیم میبینیم این آیه شریفه همینطور که این سوره مبارکه از مهمترین مباحثی که در دل اون وجود دارد، بیان سه اصل اساسی است: توحید، نبوت، معاد. خود این آیه شریفه هم چنین نکته ای رو داره. بله بقیه یه مباحث اخلاقی حکمی رو در این سوره داریم، اما اون جانمایه و بنمایه مطالب اساسی همون مباحث اعتقادی فربهی است که ذات حق در اینجا میگه. آیاتی که بعضیاشو به تعبیر بزرگان و صاحب نظران فقط در این سوره پیدا میکنیم. انشاءالله خداوند توفیق میده در این شبهای خوش رمضان و در این بهار نزول قرآن میرسیم به این آیات و این سور. این آیات رو انشاءالله در این سوره بررسی میکنیم. اما دقت بفرمایید: یا ایها الناس اتقوا ربکم. ابتداعا دستور به تقواست. کسانی که ایمان آوردید تقوای پروردگارتان را پیشه کنید. خب همیشه انتظار ما در قرآن این است که خداوند میفهمد اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. کسانی که ایمان آوردید تقوای الله را پیشه کنید. چنین و چنان و ده ها بار در قرآن این تعبیر رو میبینیم. اما اینجا فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم. اینجا تقوای رب مطرح میشه، نه تقوا الله. تقوا رب است، یعنی یه پله جلوتر خداوند خطاب میکنه. تفاوت این دو چیست؟ هنگامی که تأکید میاد رو کلمه رب، بحث ربوبیت حضرت پروردگار است. یعنی اومده بحث بعد از توحید دیگه بحث تربیت، یعنی نوبت اصل دوم، نوبت هدایت، نوبت آموزه های هدایتگری خداوند است که توسط پیامبران برای بشریت مطرح میشه. و به بیانی چقدر زیبا و دقیق این نکته رو قرآن مطرح میکند، به تعبیر ادبا ذکر و شیء مع بینه و برهان. وقتی یه چیزی رو همراه با دلیلش میگن در دل خودش نهفته، این تعبیر رو به کار میبرن. خداوند فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، یعنی مردمان بدانید اگر میخواهید تحت تربیت الهی باشید، اگر مایلید که مربا و تربیت شده پروردگارتان باشید، اگر دوست میدارید که دست نوازش تربیت الهی وجودتون رو بنوازد و در راستای تربیت خداوند رشد کنید و به اون نهایت و حقایق مطلوب برسید، نسخه تربیتی الهی چیزی نیست جز تقوا. تقوا یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردمان بیایید مجهز به تقوا باشید، بیایید سازوکار تربیت خدا را فرا بگیرید که این سازوکار تربیت الهی چیزی جز تقوا نیست. بسیار دقیق و زیبا تمام آیات شریفه قرآن بالاخره انسان رو میخواد به چه برساند؟ به تربیت الهی برساند. تربیت الهی سازوکار اصلی اون و چهارچوب جدی اون چیز تقواست. لذا در اینجا حضرت هدیت همه انسانها رو دعوت می کند به تقوایی که برخواسته از تربیت الهی است. یعنی تربیت خداوند آن است که انسان در مسیر تقوا قرار گیرد، ساز و کار تقوا رو بیاموزد، فرا بگیرد و در سایه تقوا زندگی کند و آن به آن دست تربیت الهی جان و وجودش رو تربیت می کند و پرورش می دهد. خب پس بنابراین در عین این که می فهمد یا ایها الناس اتقوا ربکم، دعوت به تقوا می کنه، مشخص می کند که چرا باید انسان ها این واژه رو، این مفهوم رو فرا بگیرند. به دلیل این که اصلا بشر رو خداوند می خواد تربیتش کند. این انسان در صورتی که دل به تربیت الهی بده و ربانی بشه و تربیت بشه، به مقصد و مقصود خلقت میرسد، ولا اگر خودش رو تحت تربیت دیگران قرار بده که آن با آن از غرض آفرینش فاصله میگیرد و جدا میشه و تمام این حقیقت تربیت در واژه تقوا خلاصه میشه. یا ایها الناس اتقوا ربکم. عملا مشاهده میکنید که با این دعوت هم خداوند به توحید اشاره میکنه، هم یعنی توحید ربوبی مطرح میشه، هم در این حال به بحث نبوت اشاره میکنه که ما حسن کار پیامبران الهی تربیته و نابترین طرح اونها طرح تقواست. لذا دعوت به تقوا دعوت به پیروی از رسولان الهی است، پیروی از وحی خداوندی است که اون جان و حقیقت تربیت رو نشان میدهد. یا ایها الناس اتقوا ربکم، مثل این که به دنبالش دلیل بعدی هم میاره. چاره ای ندارید انسان ها جز این که دل به تقوای الهی بدید، برید مجهز و مسلح به تقوا باشید. بالاخره شب اول محفل و انجمن و ولو این که دهم ماه هست، اما بالاخره اولین شبه که خدمت عزیزان بحث را شروع میکنیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر صیام و روزه و ماه رمضان است، به خاطر آن است که لعلکم تتقون، تقوا بیاد. اگر نماز است، تقواست. تمام اعمال عبادی خلاصه اون، نتیجه اون با تقوا باشه. اخلاق منتهای اون تقواست. همه چیز اون تقواست. یعنی این که انسان به مهارتی و توانمندی برسد که وجود خودش رو از تمام آسیب ها، از تمام آفات در این زندگی در درون و برون حفظ کند و در نهایت سلامت پا به منزلگه جانان و حضرت مقصود بگذارد. تمام اینها مقدمه است، روزداری مقدمه است برای اینکه انسان برسد بالاخره به اون مرحله بالا. اب نداره حالا بالاخره بین بحث هم بگیم، پایان بحث باید میگفتیم، حالا الان میگیم. بالاخره در این خطبه زیبای نبی مکرم که گاهی سالها توفیقی میشه من اشارات میکنم بهش و آشناس برای دوستان عزیز، دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، مردم در این ماه دعیتم فیه الی ضیافت الله، همه تون دعوت شدید به میهمانی خدا. در مورد میهمان یه واژه‌ای ما داریم که در آداب دینی ما رو این تأکید میشه، در مورد میهمان میگن شما شنیدی اطعام و ضیف؟ نه. چی در مورد میهمان گفته میشه؟ اکرام و ضیف. میهمان باید چی باشه؟ مورد حرمت و کرامت قرار بگیرد. اکرم و ضیف ولو کان کافرا. اگر میهمانتون کافر هم هست حق اکرام داره به گردنتون. اگه پاشو گذاشت در منزل شما و میهمان شما شد باید حرمت رو به جا بیارید. باید کرامت، اکرام اصلا معنای عظیمی داره دیگه. فرمود دعیتم فیه لا ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. یعنی اینجا خدا شما را تکریم می کند، نه شما خدا را تکریم کنید. جعلتم من اهل کرامت الله. حالا این کرامت الهی در این میهمانی الهی به چیست؟ خداوند ما بالاخره میهمانی های متعارفمون همینه که می بینیم، بالاخره همین سفره ها و طعام ها و همین بروبیا ها و همین هاست دیگه. الان تو همین ماه رمضان هم احکام که میکنیم، افطاری ها، سفره هایی که میندازی معلومه دیگه که حالا وضعش چطوره فلانی. اما خداوند سفره ها رو جمع میکنه در ماه رمضان. این چرب و شیرین ها جمع میشه. چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟ امتحان کن چند روزی در صیام. این دهان ها رو میبنده خود. این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اون اکرامی که خداوند در این ماه انجام میده و جعلتم من اهل کرامت الله چیه؟ لعلکم تتقون. اون همون تقواست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت انسان وابسته به تقواست. مراتب تقوا بالا می آید، مراتب کرامت بالا میاد. هر کسی بهره فزونتری از رمضان ببرد به کرامت بالاتری میرسد. لعلکم تتقون اساره، نتیجه و چکیده رمضان است. خب ببینید با شروع سوره حج ماحصل مطلب این حج هم نهایت اون تکریم عبد. اینه که انسان به حاجیان خانه خدا چه میگویید؟ ضیوف الرحمن. همونطور که در ماه رمضان انسان ها میهمان خدا هستند، حاجیان خانه خدا چی هستند؟ ضیوف الرحمنند. مرحبا به ضیوف الرحمن. این تابلوها رو میبینید فراوان در مکه و مدینه. خوش آمدید میهمانان خدا، خوش آمدید میهمانان خدا. حج هم میهمانی الهی است و اونچه در حج حاصل میشه تقواست. همین اول سوره خداوند سبحان اشاره میکنه یا ایها الناس اتقوا ربکم. مردم تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید، برید به سوی تقوا که نتیجه تربیت الهی در تقوا ظاهر میشه. هر مقداری که انسان در مسیر تقوا موفق است برخوردار از تربیت خداوند و ربوبیت الهی است. نیست ندارد. حالا چرا این تقوا؟ این تقوا خب بالاخره در دنیا زندگی رو متحول میکنه، دگرگون میکنه. کسی که در پناه تقوا زندگی میکند، من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند گشایش هاشو براش باز میکند. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، بینش رو خداوند به او میدهد، گشایش رو به او میدهد. اینا هم مال دنیاست. اما در ادامه ان زلزلة الساعة شیء عظیم. نیاز شما به تقوا و حاجت شما به تقوا تازه بعد از این عالم شروع میشه. تازه بعد از این زندگی است با خبرهایی که پیش رو دارید و زلزله عظیمی که پیش رو دارید مشخص میشه تقوا چه میکند. که ان للمتقین مفازا، تمام فوز و رستگاری در آن عالم از آن اهل تقواست. تو اون عالم است که ان المتقین فی جنات و نار. تو اون عالمه که متقین اینها بالاترین مراتب رو دارن، نابترین جایگاه ها رو دارن و تقواست که فان خیر از زاد تقوا. بدونید برترین و بالاترین سرمایه‌ای که با خودتون میتونید ببرید به عالم باقی تقواست. لذا این یا ایها الناس اتقوا ربکم، خود این دعوت به تقوا هم دلالت به توحید داره، هم دلالت به نبوت داره، هم دلالت به معاد داره. و بعد تمام این سوره میاد شرح این آیه شریفه و به بیان شرح تقوا رو بیان میکنه. خب فرمود ان زلزلت ساعت شیعون عظیم. خدا شما رو به تقوا دعوت می کند، اون هم تقوایی که زیر چتر ربوبیت الهی قرار داره، مصداق عالی تربیت خداوند جای جای زندگی شما که تقوا در اون دیده میشه، یعنی با تربیت خدا دارید زندگی میکنید، با ربوبیت خدا دارید زندگی میکنید. بدانید که ان زلزلت ساعت شیعون عظیم، اون عالمی که به تقوا در اون نیاز دارید عالمی است که ان زلزله زلزله ساعت شیء عظیمی است، که این عظمت اقتضا میکنه که بازنگری کنید و بالاخره روش های خودتون رو در زندگی تغییر بدید، برید در مسیر تقوا قرار بگیرید. کلمه زلزله بر وزن فعلله این رباعی است مثل دهرجه، و ثلاثی اون، ثلاثی مجرد اون زله. زله در لغت به معنای لرزیدن، تکان خوردن شدید، تکانه شدید را زله میگویند. حالا اگر این تکرار شد، این یک تکان نبود، گاهی من مثال میزنم شما این میز رو یه تکان میدید میشه زله، حالا اگر دوباره تکان دادید، سه بار تکان دادید که متصل شد این تکانه ها به هم، نام این میشه چی؟ میشه زلزله. یعنی لفظ تکرار میشه، بعد زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی، این لفظ که بیشتر میشه معنا بیشتر فهمیده میشه. میخوره کسی زمین میگن کبه، حالا اگر دو بار سه بار خورد تو کلام عرب میگن کب کبه. یه کسی حمله میکنه میگن کره، حالا اگر این دو بار سه بار حمله که همیشه حمله میکرد میشه کرکره. اصلا این خود تکرار لفظ زیادی و فزونی رو میرساند. فرمود ان زلزله، به همین خاطر ما با همین اصطلاحی که امروز داریم، با همین پدیده‌ای که با اون آشنا هستیم با عنوان زلزله، مگر غیر از اینه؟ وقتی یه تکانهای متصل و مستمر شدیدی رو زمین داره با تمام تحولات درونی که داره روی این پوسته این اثرات گذارده میشه و این آثار دیده میشه و این تکانهای شدید، نام این رو میگیم زلزله. زلزله این، ان زلزلت ساعت شیعون عظیم، بدانید که لغزش و لرزش ساعت شیء عظیمی است. کلمه ساعت به معنای پایان یه امر است ابتداءً، منتها سه جا این پایان گفته میشه. به پایان عمر زمین ساعت گفته میشود، به پایان عمر انسان ساعت گفته میشه، جالبه، به پایان یک قرن و صد سال ساعت گفته میشه در لغت عرب. سه معنا داره کلمه ساعت. عمر انسان که به پایان میرسد، اذا مات الرجل فقط قامت قیامته، همون ساعتشه، مرگ انسان ساعت، ساعت الموت. پایان یک قرن ساعت در استعمالات عرب فراوان میبینیم، و پایان عمر زمین رو ساعت میگویند. این همان است که با عنوان ساعت در ذهن ما آشناست، که از اون تعبیر به چه میکنیم؟ قیامت تعبیر میکنیم. بعد میگیم و عنده علم ساعت، علم ساعت نزد خداست، یعنی علم انقراض زمین، نسل انسان و پایان پذیرفتن این حیات بشری و این زمین نزد خداوند است، خدا میداند اون رو. به همین خاطر این همان چیزی است که مرتب از پیامبر سوال میکردن، یسالوک الناس عن الساعه، هی میپرسن آقا کی این زمین از بین میره، کی انسان نسلش تموم میشه. پیامبر هم جواب میده که برید دنبال کارتون، این سوالی نیست که جواب بدیم بهتون. لا یجلی حال وقت ها الا هو، خدا آشکار نمی کند این زمان را برای هیچ کس، کسی تحمل این رو نداره که بدون عمر زمین کی به پایان میرسد. این یه امریست الهی، فقط اکاد و اخفی ها، تصمیم الهی است که پنهان شود و برای دیگران آشکار نباشد، از علوم خاص خداوندی است. و عنده علم الساعه، علم خاص خداوندی است. با توجه به ادامه مطالب که میبینیم، ساعتی که در اینجا مطرح میشه کدوم ساعته؟ همین ساعته، یعنی زمان انقراض زمین انسان و آغاز جهان واپسین. خب ان زلزله ساعت شیعون عظیم، بدونید این زلزله و استراب سنگین و تکانه های سنگین ساعت و انقراض زمین و آغاز قیامت بسیار عظیم است. اینی که فرمود ان با حرف تأکید اومد، یه تأکید. زلزلت از ساعت شیعون، شیعون رو نکره آورد خداوند سبحان، یه تفخیم و تعظیم بیشتر. عظیمون، خود عظیمون یه عظمت بیشتر رو میرساند، یعنی عظمت در عظمت رو، اباحت در اباحت رو بیان میکند حضرت احدیت. بدانید این زلزله ساعت و انقراض عالم پدیده سنگینی، سه تا نشانه براتون میگیم که هوش از سرتون ببرد انسان ها. اما خود همین رو یه بار دیگه من بررسی کنم. تقوای الهی پیشه کنید، مثل این که میخواد خداوند بگه اگر تحت تربیت الهی باشید، اگر از نسخه تربیتی الهی که نام آن تقواست استفاده کنید، میتونید حاشیه امنی برای آینده داشته باشید. و الا بدونید در اضطراب زلزله ساعت ویران خواهید شد و تباه خواهید شد. ان زلزله ساعت شیعون هست. حالا این زلزله ساعت، ما با این یه جای دیگه هم در قرآن آشنایی داریم. بله، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. گویا زلزله اینجا در سوره زلزال، اذا زلزلت الارض، یعنی مکان تحقق این اضطراب و این زلزله رو زمین مطرح میکنه خداوند سبحان. زمین مطرح میکنه اونجا تو اون سوره. یا مثلا اذا رجت الارض رجا، هنگامی که زمین میلرزد لرزیدنی. اما توجه دارید ما فراتر از زمین داریم این زلزله ساعت رو، یعنی این فقط مال زمین نیست، بخشش مال زمینه این زلزله. به بیانی اگر دقیق تر رخصت بفرمایید نگفته رد نشم، دقیق تر گفته بشه، یه واژه‌ای رو گاهی شنیدید در قرآن با عنوان نفخ سور، ترکیبی رو با عنوان نفخ سور به کار برده میشه، دمیدن در سور. سور یعنی چی؟ یعنی وسیله ابلاغ. نفخ سور یعنی یه اعلام عمومی. بعد در قرآن میبینیم ما دو تا نفخ سور داریم، یه نفخ سوریه که فهزا و نفخ فسور فصعق من فالسماوات و من فالارض، وقتی دمیده میشه در این سور هر چه در آسمان و زمین است میمیرد، سعر همه مدهوش میشن، همه مدهوش میشن. به این میگیم نفخه افنا. بعد یکی دیگه داریم میگیم نفخه احیا، فهزا نفخ فسور فهزا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. وقتی دوباره دمیده میشه در سور، همگان از قبور و عالم برزخ زنده شدگان به سوی پروردگارشان حرکت میکنند. یعنی دو تا نفخ سور داریم، با یه اعلام عمومی همگان جان میدهند، با یه اعلام عمومی همگان حیات مییابند. خود این دو تا میشه این دو تا زلزله، یعنی خود این با زلزله است، با اضطرابات شدید و تکان های شدید اتفاق میافتند. اون به اصطلاح اولیش که افناء اذا زلزلت الارض زلزال هاست، اون با زلزال زمینه. مکان این زلزله کجاست؟ زمین. زمان اون کجاست؟ مقدمات قیامت، یعنی وقتی میخواد مقدمات قیامت بیاد که کم کم قیامت به پا بشه. ابتداعاً مقدمش اینه که زمین از بین بره. لذا میگید خب برای از بین رفتن زمین اذا زلزلت الارض و زلزال ها چی باید از بین بره؟ منظومه از بین میره. اینجا ما تو منظومه شمسی هستیم، سولار سیستم هستیم، مرکزیت اون خورشیده. وقتی میخواد این زمین از بین بره، در خود زمین یه اتفاقاتی میفته، اما در منظومه یه اتفاقاتی میفته. تمام این نیروهای چهارگانه، گریز مرکز، جانب مرکز، گرانش، جاذبه، اینا همه باید از بین بره. از شمس و کب برد از خورشید تمام مأموریت اون به پایان میرسد. میبینید جمعت شمس و القمر، ماه و خورشید جمع میشن، یعنی اینا از بین میرن. تناسر نوزن نجوم انتصرت، میبینید این مجموعه این ستارگان تکه تکه میشن، تمام نظم این منظومه فرو میباشد. این یه زلزله عظیمی است که حالا یه بخش از اون در زمین واقع میشه. در مورد ثبات و قرار زمین دقت کنید. و القینا فی الارض رواسی ان تمید بکم، ما در زمین یه لنگرهایی قرار دادیم که این زمین نلرزه، حفظ بشه. این لنگرها اسمش چیه؟ کوها و الجبال ارساها. کوها را خداوند لنگر قرار داده است. جبال چیان؟ اوتادن، میخای زمینن. حالا زمانی که بناست این زمین و زمینیان، کل من علیها فان، خودش و موجودی اون از بین بره، باید این زمین شروع کند به اضطراب و لرزه. راهش چیه؟ راهش همینه که اون میخایی که این زمین رو حفظ میکنه و لنگرها رو خداوند بر میداره. بعد این کوها شروع میکند و سیرت الجبال، کوها شروع میکنند به تکان خوردن، به لرزه و اضطراب، از جای خود برکنده شدن، دکندکا تکه تکه شدن، پودر شدن، اهن منفوش شدن، پشم زده شدن. یعنی تمام این عظمت ها، هیمالیات، دماوند، همه این میخای زمین رو خداوند میکند. مسلماتی است که در قرآن خداوند به عنوان نشانه های حضور قیامت و پایان پذیری زمین مطرح میکنه. عزیزان، نشانه های قطعی بدون برگرد است، لا ریب فیه است. مسلما این اتفاقات برای این زمین میفته و اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، اون روز اتفاق میفته. این زلزله اوله که با این تمام موجودی زمین، کل من علیها فان. حالا زلزله دوم، ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، اون زلزله خود تحقق قیامته. یعنی این زمین تموم شد، حالا که قیامت شروع میشه، اتصال این زلزله به زلزله دوم و احیاء انسان ها هم با یه استراباتی است، با یه به اصطلاح پیچ و تابهایی است، با یه هیجان های عجیبی است که در قسمت بعدی آیه شریفه پرده بر می دارد. یوم، یعنی این زلزله کی واقع میشه؟ فی یومن، یوم دیگه پا گذاشتیم از اینجا به بخش دوم زلزله که خود قیامت است. یوم ترونا، روزی که میبینید، تذهل کل مرضعت اما ارضعت. خب حالا ببینید، اگر مراد از این حوادثی که اینجا مطرح میشه، خداوند مطرح میکنه، این سه نکته مربوط به مسائلی است که با پایان عمر دنیاست و برای مطالبی است که اینها دیده میشه و این اتفاقات میفته، اما اگر این سه نکته‌ای که توضیح خواهم داد در مورد قیامت داره میگه، اتفاقات قیامته، خب اینها رو ما اونجا الان نمیبینیم، بلکه ان ترون هاست. اگر ببینید چنین حالتی رو داره، یعنی اگر مربوط به دنیاست، اینها یه دیدنی های محققه. اگر مربوط به جهان آخرت و قیامت باشه، دیدنی های مفروضه که خداوند با فرض تمثل و تحقق مطرح میکنه. یوم ترون ها، در اون عالم و در اون ساعت میبینی، تذهل کل مرضعت اما ارضعت، حال و هوا بگونه ایست. تذهل، تذهل از ماده ذهول میاد. ذهول به معنای غفلت و نسیان، یه ترکیبی از فراموشی و غفلت. به واقع نسیان ما لا یلیق ان ینسا، چیزی که نباید فراموش بشه، انسان فراموش میکنه، بهش میگن ذهول. فراموشی همراه با غفلت، منتها هنگامی که ریشه اون ریشه خاصی است. گاهی شما اونقدر خوشید، اونقدر سرحالید که عرض به خدمتون، از کنار یه محترمی، شخصیت بزرگی هم رد میشین، سلام نمی کنید، بعد میگم فلانی بود سلام، میگه فراموش کردم، غافل شدم، برمیگردید عذرخواهی میکنید. اما اونقدر خوشید، یه خبر خوشی رو میخواد برید بگید به اطرافیانتون، از خوشحالی فراموش میکنید. گاهی هم یک بار غمی به دوشتون هست که فرو رفته در خودتونید، از کنار ده ها نفر میگذرید، متوجه نیستید، سلامم نمی کنید، جواب سلام رو نمی دید. بعد میگن آقا چی شد؟ میگید آنقدر تو غم خودم فرو رفته بودم که دیگه نتونستم، ندیدم اصلا. نام این ذهوله، اون غفلت و فراموشی که همراه با حزن و اندوه و برخاستگاه اون گرفتاری درونی انسانه. یوم تزهلو، چنان انسان‌ها در اون روز سر در گریبان غمین فرو می‌برند که می‌بینید هزهل و کل و مرزعت، هر مرزعی فراموش می‌کنه، غفلت می‌کنه، اما ارزعت از آنی که رضاعه می‌کرده است. رضاعه معنی چی؟ شیر دادن. مرزعه شیر دهنده. اما اینجا یه زیبایی در آیه وجود داره که فوق‌العاده است. دقت کنید. فرمود تزهل و کل مرزعت اما ارزعت. مرزعه به معنای زن شیر دهنده. خب بفرمود شیر دادن از اوصافی است که مشترک بین مردان و زنان است. مردان هم شیر میدن. نه دیگه قربان شما دیگه. اوصافی که مربوط به زنان است و مشترک بین مرد و زن است تا تعنیس نمیخواد. اگر شما بگید مثلا زارب و زاربه، یعنی مرد زننده زن زننده، بسیار خوب. میگید کاتب و کاتبه، خب میگید مرد نویسنده زن نویسنده. اما اصخایی میکنم اگر بگید حائز، بعد حائزه باید بگیم؟ نه، حامل و حامله. این که میگید فلان خانم حامله، غلطه. خب این حامله، چون ما مرد نداریم که، ما که ندیدیم. بله، عرض به خدمتونی. بلکه این صفات ویژه زنان نیاز به تای تعنیس ندارد. من جمله مثلا حالت ماهانه زنان، حائز، ما دیگه حائزه، غلطه این، زن حائز. مگر اینکه قائل به این باشیم که باز مردان هم چنین پدیده ای رو زیر بار مشکلات اقتصادی داشته باشن، اون بحث دیگه ایست که حالا بالاخره در روزگاران ما ممکنه پیش آمده باشه. و الا نه، این حائز دیگه، این دیگه نیاز به تا تحنیس نداره. و همینطور ای زن شیر دهنده، مرزع، مرزع یعنی زن شیر دهنده. اگر گفتیم مرزع، این غلطه به لحاظ ادبی. خدا اینجا میگه و تزهل و کل مرزعتن، با تا میاره. یه سوال اینجا، بعضی ایراد گرفتن این رو به قرآن. یه حالا از خاطراتی که داریم وقتی بعضی اعتراض به قرآن داشتن، یکی این بود که آقا این چرا قرآن گفته مرزه؟ خواه تا در این تایی که میبینید به آخر کلمه میاد، 17 تا داریم ما در کلام عرب. خب اینا باید کمی آشنا باشه انسان با ادبیات عرب. گاه این تا در آخر کلمه و وصف میاد برای نشان دادن مبالغه و شدت. یه کسی که فوق‌العاده توانمند در علوم مختلف معقول و منقول، عقلی و نقلی، به اون چی میگن؟ علامه. علامه، بفرمایید علامه اسم آقایان یا خانم هاست؟ وقتی میگید علامه طباطبایی، علامه بحرالعلوم، علامه اینا که بزرگان که آقایان عظامند، این تا تای چیه؟ این تای مبالغه است. از اقسام تا در لغت عرب، تا اشتقاله. خیلی جالبه. یعنی مرزع زنی که شیر میدهد. بفرمایید که الان هم مشغول شیر دادن است یا این دایه ایست که شیر میده؟ اما الان نه، بالفعل نه، این مرزع. اما اگر لحظه بود که کودک در بغل این مادر و این در حال پستان به دهان گذاردن بود، اونجا چی به کار میبرن در لغت عرب؟ مرزعه به کار میبرن. این ادیبانه است. اینجا مرزعه گفته نمیشه، مرزعه گفته میشه با تا. حالا دقت کنید این جمله رو بگم، بعد برگردیم با آیه شریف. استعذار دارید، از شگفت‌انگیزترین تابلوهای هنری آفرینش که نقاشان وقتی این تصویر رو تونستن در اوج زیبایی نقاشی کنن، ماندگار مونده براشون، همون حالتی است که مادران کودک خودشون رو در آغوش گرفتن و احیانا مشغول شیر دادن کودک، نوزاد خودشون هستن، فرزندشون هستن. نابترین، احساسی ترین، عاطفی ترین ارتباط ممکن بین دو انسان اینجا شکل میگیره. یه ارتباطی که اون نوزاد و اون کودک دیگه در این هستی، حالا که پا گذاشته است به یه دنیای غریبی که با آغاز زندگی و شروع با گریستن و عشق آغاز کرد، تکیه‌گاه امن او تنها آغوش مادر است. این وقتی بغل پدرم میاد این احساس رو نداره. وقتی میره تو آغوش مادر، یه حس عجیبی پیدا میکنه. حالا تنوع هم میشه جسارتن، حالا جایگاهش نیست اما گفت حرامش نکنیم دیگه. گاهی من خب این توفیق هست، بالاخره این دوستان عزیز میان نورسیده هاشون نور چشماشون میدن، افتخاریه برای من که از آن آقامه میگم. گاهی میبینم این وقتی بغل میگیرم، آغوش میگیرم، میبینم بر میگرده سر این نوزاد، به طرف سینه بر میگرده. انسان جوری خداوند انسان را آفریده است که تمام وجودش معطوف میشه به سوی سینه مادر. از اون طرف خوشتر از این برای مادر به لحاظ عاطفی لحظه‌ای وجود نداره که تمام حالات درونیش اقناع میشه. وقتی این فرزند رو میگیره در بغل، این شروع میکنه به مکیدن و به نوشیدن این شیر مادر و اون آرامشه میاد، آرام چشما رو هم میگذارد، خواب و قرار میاد. دیگه از این لحظه برای مادر زیباتر، دلچسبتر تصوری تو زندگی نیست. دیگه این بالاترین تخت پادشاهی است واقعا، این لذت عاطفی. یعنی تنگاتنگترین ارتباط ممکن اینجاست. حالا دقت کنید با این توضیح، یوم ترونها پیامبر، این زلزله ساعت به گونه ایست که یوم ترونها میبینی این ساعت را، یا زلزله ساعت را به خود ساعت بخورد بهتره، یوم ترونها این ساعت را که تذهل کل مرضعت، حتی اون زن و مادری که فرزند در آغوش گرفته است و مشغول شیر دادن فرزندشه، چنان دهشت و وحشتی بر او حاکم میشه که فرزند را پرت میکند و رها میکند، فرزند را رها میکند از آغوش خودش. یعنی بالاترین روابط عاطفی هم گسسته میشه. تزهل کل مرضعت اما ارزد. این ما میتونه موصول حرفی باشه، موصول اسمی باشه. برای دوستان ادیب عرض میکنم، اگر موصول حرفی باشه اما ارزد، جنبه تعویل مصدر پیدا میکنه، یعنی ان ارزا از شیر دادنش. اگر موصول اسمی باشه میشه اما ارزد از آن کودکی که شیر میدهد. این ما میتونه دو معنا داشته باشه. خب یک، و تزاکل ذات حمل حملا، و میبینی پیامبر در اون شرایط و اون ساعت و اون روز که هر دارای حملی حمل خودش رو میگذارد و سقط میکند. ذات حمل یعنی مادری که فرزند دارد. استعذار دارید، در قرآن دیدیم فراوان دیگه، به بارهایی که دیده نمیشه حمل گفته میشه، به باری که دیده میشه حمل گفته میشه. این باری که سوار کامیون میکنن یا سوار حیوان میگذارن، به این چی گفته میشه؟ حمل. لذا کارگزار یوسف میگوید ولمن جاء به حمل و بعیرن و انا به زعیم. هر کسی که این پیمانه سلطان رو پیدا کند بیارد، یک بار شطور بهش میدیم، حمل و بعیرن، یک بار شطور. اما به نوزاد و جنینی که جنین پنهانه حمل گفته نمیشه، حمل گفته میشه چون دیده نمیشه. بعد ذات حمل یعنی حامل، یعنی زنی که حمل دارد. اما خود کلمه ذات حمل یه فخامتی داره، خیلی قوی تر از حامل، خیلی اهمیت بیشتری داره. و روزی که می گذارد، فرو می نهد هر دارای حملی حملش رو، یعنی شرایطی دست میده. خب می بینیم دیگه گاهی این مادران عزیز در صحنه های مختلف، تصادفات و حالات عجیب زندگی، اینها دچار سقط میشن دیگه. اینجا میفهمد و تزع کل ذات حمل، همه بدون استثناء. ببینید این اگر مربوط به زلزله انقراض زمین باشه به شکل تحقق واقعی است، اگر بحث قیامت باشه جنبه چی پیدا میکنه؟ عرض کردم فرضی پیدا میکنه. اگر چنین فرضی باشه در اونجا، دهشت و وحشت به گونه ایست که هیچ مادری نمیتواند در آنجا بار خود را نگاه دارد. سوم، و ترناس سکارا. اینجا دیگه خطاب به پیامبر میکنه، اینجا دیگه کسی نمیتونه ببیند اون عالم رو و اون شرایط رو مگر پیامبر. لذا به رسول خدا میفهمد و میبینی در اون عالم مردم را سکارا. بگم تموم کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. کلمه سکارا سین کافره، سکرا سکران سکارا جمعان. این سه حرف که کنار هم قرار میان به معنای منه، جلوگیری است. ببینید از زیبایی‌های ادبی کلام عربه، یک کلماتی داریم که حرف اولش فا، حرف اولش مثلثه، سه جور خونده میشه: قسل قسل قسل، حمد حمد حمد، رب ربع رب. هر سه یه معنای دیگه ای دارن، به اینا میگن مثلث الفا. خیلی تو علم لغت اینا خودش بحثای شیرینی داره. ببینید شما میاد شروع میکنید به شستن دستتون، نام این چیه؟ غسل. بعد که تموم شد، تمیز شد، چی شده؟ شده غسل، شد تمیز. نتیجهش میشه، حاصلش میشه غسل. با اون آبی که شستید چی میگن؟ به اون میگن غسل. با آبی که شما شستشو میدید غسل گفته میشه. کاری که انجام میدیم غسله، نتیجه که حاصل میشه غسله. حالا همین رو بیاد پیاده کنیم تو این کلمه. سکر خود فعله، یعنی بستن، جلو گرفتن. بعد که جلو رو گرفتن، بند اومدنش میشه سکر. دیگه بند اومده، دیگه نمیاد، آب داره میاد، جلوشو بستیم. با اون چیزی که جلو آب رو بستن میگن سکر، که همون سده. سد دیگه، سد زاینده روده، سد کارون یک دویه، به این میشه سکر. سین کافره، یعنی بستن و منع کردن، بستن و منع کردن آب. بعد از این اون حالتی که ایجاد میشه میگیم سکر، سکر. خب بعد یه چیزی خاطره از این داریم، میگیم آقای مسکره، این حرام، کل مسکر حرام، نخوری آقا، این هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و منکری نیست که به جا نیاورده باشد، فلانی مثلا فلانی. چه ربطی داره آقا این نوشیدنی های سکرآور، مستی آور؟ بعد به سکر میگیم مستی. آه خیلی جالب، این معنای لغوی اینجا معنا پیدا میکند. میدانید عزیزان، خداوند در وجود ما نیروی و توانمندی قرار داده است که عامل تمیز و جدا شدن ما از حیوانات است، و آن نیست مگر نیروی عقل، توانمندی عقل و خرد ورزی. عاملی که مانع طغیان، سرکشی، خطا، انحطاط در وجود انسان میشه نامش چیه؟ عقل. عقل ای منه، چیزی که من میکنه به انسان رو، جلوشو میگیره. به همین خاطر به عقل در قرآن چی گفته میشه؟ نهیه، چون نهی میکنه انسان رو. به عقل هجر گفته میشه، چون هجر به معنای منعه، به سنگ حجر میگن چون نفوذ نمیپذیرد. عقل مانه، اینه که العقل ما عبده به الرحمن، عامل عبادت عقله که مانع شهوات و لغزش ها و هر انسانی که خرد ورزانه و عاقلانه زندگی میکنه خوشا به سعادتش. هر انسانی که عقل رو میذاره کنار، همه چی رو گذاشته کنار، خدا و خلق به کناری میرود. هنگامی که عقل به کناری میرود از عرصه زندگی انسان. حالا اگر ما اومدیم جریان عقل رو جلوش سد ایجاد کردیم، بستیم، سکر کردیم، یعنی نگذاشتیم عقل فعال بشه، نام این میشه چی؟ میشه سکر. به همین خاطر وقتی انسان ها یه چیزی میخورن که دیگه عقلشون کار نمیکنه، پرت و پلا میگن و پرت و پلا عمل میکنن، میشه چی؟ میشه مسکر، میشه شراب. علتی این که خمر، شراب حرام است چون سکره، چون مانع عقل میشه. این یه چیزه که مانع عقل میشه، یعنی جوری که عقل انسان کار نمیکنه. البته چیزهایی هم دیگه هم هست، سریع بگم تمام کنم، وقت گذشت، که مانع عقلانیت ما میشه. گاهی مثلا یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، کسانی که ایمان آوردید نزدیک نماز نشید و حالی که سکر دارید. او حالت گیجی، حالا بالاخره میخوابیم تا شب مثلا دوستان برن ساعت چند بخوابید، از اون طرف ساعت 3 بخواید بلند شید برای سحر و فلان و اینها، و یک دو ساعت خوابیدیم، این زنگ ساعتم میزنه، بلند میشیم، چیه، کیه، کجایه، ما کجایی مثلا. او حالت گیجی که داریم که عقل کار نمیکنه، اون حالت سکر و نومه. یکی سکر و شراب، یکی سکر و نوم، یکی سکر و شباب، مستی جوانی، یعنی نیروی جوانی و قدرت جوانی و شهوات جوانی گاه مانع عقلانیت میشه. آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. اون تفاوتی که بین نگاه جوان و غیر جوان است، این عجیبه. حالا برگردیم به آیه شریفه، فرمود و ترناس سکارا، و میبینی مردم اونجا بی خودند، مستند، عقولشون کار نمیکنه. اینا نه مست شرابن، نه مست خوابن، نه مست جوانی هند، نه مست قدرت و پولند، بلکه اون چنان وحشت و دهشت گرفته اینها رو که دیگه تمام کار. و ترناس سکارا و ما هم به سکارا، اینا به اون معنا مست نیستند که مانند دنیا باشد. ولکن عذاب الله شدید، بلکه این عذاب خدا رو که میبینند هوش از سرشان پریده است، متحیرانه و مبهوت مانده. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردمان برید به سایه تقوای الهی، برید به دامن تقوا، که تقوا نتیجه تربیت پروردگار شما و سازوکار هدایتگری شماست. این تقواست که شما رو در دنیا به تربیت خدا میرساند و در جهان باقی از زلزله ساعت مسونتون میدارد. زلزله ساعتی که در اون روز میبینی مادران چگونه فرزندان خودشون رو از آغوش پرت میکنند، چگونه دارای حمل فرزند خودش رو میافکند و سقط میکند که خودش رو نجات بده، و مردمان رو میبینی متحیر حیارا سکارا، مستانه و متحیرانه، تلو تلو خوران این سو اون سو میرن و هیچ چاره در قبال عذاب الهی نمیبینن. حالا چه باید کرد؟ و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. به ادامه بحث رو انشاءالله فردا شب از آیه سوم محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و به عظمت این ماه و عظمت این شبها و امشب شب جمعه، شب رحمت، پایان مذاکره قرآن و گفتگوی قرآن، پایان روز روزداری، خدا قبول کنه این دهانها رو بالاخره بستیم انشاءالله به فضل و عنایات خودش. بهترین وقت برای دعاست واقعا محفل قرآن و پایان روز رمضان و شب جمعه رمضان. و خدایا به عظمت قرآن، به عظمت قرآن توفیق درک مواهب و موهبت‌های رمضان رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار آنچه بندگان شایسته خودت در این ماه عنایت میکنی به ما هم مرحمت بفرما. پروردگار دلهای ما رو با حقیقت حج آشنا بگردان. پروردگار ذخیره و توان و توش ما رو در تقوای خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.